أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در مسئله اولا جواز به معنای صحت اکتفاء و اجتزاء به احتیاط در مقام عمله، و احتمال دوم که بگیم جواز به معنای اباحه که عارض بر خود عنوان احتیاط میشه، این احتمال مردوده. اشکالی شده بود که ما پاسخ دادیم. اینا گفتن که اگر جواز را به معنای اباحه نگیریم، در عبارت تکرار پیش میاد. ما عرض کردیم که تکراری لازم نمیاد، چون اینجا رو جهت ولو کان مستلزمن لتکرار تأکید داره. یک اشکال دیگری هم اینجا بر احتمال دوم میتونیم ذکر بکنیم، و اون این که جواز به معنای اباحه محل اختلاف و نزاع نیست. یعنی در این که احتیاط فی نفس مباح و جائزه نزاع و اختلافی نیست. وقتی نزاع و اختلاف نبود دیگه معنا نداره یه مسئلهی که روشنه و محل نزاع نیست بخواد به عنوان یک مسئله مستقل ذکر بشه. اینم حالا یک قرینه و شاهد دیگریست بر این که مراد از جواز همون احتمال اوله. خب حالا میایم سراغ خود مسئله یک. ما تا اینجا تقریبا جهات مختلفی که ذکر کردیم همه برای این بود که مواضعی که نیاز به استدلال و بحث داره رو متعرض بشیم. عرض کردیم بعضی از موارد از محل نزاع خارج بود، بعضی هم حکمش کاملا روشن بود و نیاز به بحث نداره. عمده دو موضعه که محتاج به بحثه. یکیش احتیاط در معاملات بالمعنى الاخر، یعنی در عقود و ایقاعات. در مورد معاملات بالمعنى الاخر یعنی عقود و ایقاعات اختلاف شده که آیا احتیاط در اونها جائز هست یا نیست. شهید و شیخ انصاری قائلن به این که احتیاط در معاملات به معنای اخذ جائز نیست. ما ابتدا باید این کلام مرحوم شیخ و اشکالی که مرحوم شیخ نسبت به جریان احتیاط در عقود و ایقاعات دارن ذکر بکنیم، و بعد ببینیم که آیا این کلام صحیحه یا نه. مرحوم شیخ انصاری، حالا به توضیح منا من عرض میکنم، مرحوم شیخ انصاری در بحث از شرایط صیغه گفتن که انشاء باید جزمی باشه، یعنی حتمی باشه، معلق بر چیزی نشه. گفتن اگر انشاء معلق بر چیزی شود انشاء صحیح نیست، ولو این که اون معلقون علی یک امر قطعی الوقوع و محقق الوقوع باشه. مثلا اگر کسی بگوید بعت هذه الدار ان قدم الامیر، این خانه رو به تو میفروشم به شرط آن که امیر آمده باشد یا به شرط آن که امیر بیاید و قطعی هم باشه آمدن امیر، این صحیح نیست، چون در اینجا این انشاء درش یک رکن مهمی مفقوده و اون مسئله جزمه. در انشاء باید جزم و قطع، یعنی حتمیت و جزمیت وجود داشته باشه. اگر معلق بشه بر شیئی ولو اون شیئم محقق الوقوع باشه، این انشاء صحیح نیست، چون این رکن مهم نداره. حالا صحب کنید، من دارم فعلا حرف ایشون رو نقل میکنم. ببینیم حالا ایشون عرض به حضور شما در عقود و ایقاعات، جریان احتیاط در عقود و ایقاعات چی میگه. خب ببینید، در عقود و ایقاعات هم قصد انشاء معتبره. اگر کسی بخواد انشاء عقد زوجیت بکنه، اگر بخواد طلاق را که یک ایقاع واقع بکنه، این عقد و ایقاع بدون انشاء که نمیشه. بالاخره اینا عقدن، عقد و ایقاع هر دو با انشاء تحقق پیدا میکنه و انشاء هم نیازمند جزمه. و در صورتی که احتیاط بخواد صورت بگیره، این رکن مهم یعنی جزم در انشاء مفقود میشه. اما توضیح و ذالک، ببینید احتیاط در عقود و ایقاعات چجوری تفسیر میشه. مثلا در مورد نکاح، کسی شک دارد آیا صیغه نکاح به نفسهی متعدیه به مفعول دوم است یا با لفظ من متعدیه به مفعول دومه. خب یک شک که اینجا این شخص داره که اثر نکاح، اثر صیغه نکاح که همون علقه زوجیت باشه، با لفظ انکحتو یا نکحتو که به نفس متعدیست صورت میگیره و واقع میشه، یا با انکحتو و با وسیله لفظ من متعدی به مفعول دوم میشه. اینجا احتیاط به چیه؟ احتیاط این است که این صیغه رو یه بار بدون لفظ من بیاره، یه بار با لفظ من بیاره. مثال دیگر، کسی شک دارد که آیا به لفظ فارسی علقه زوجیت حاصل میشه یا نه، با صیغه فارسی زوجیت محقق میشه یا نه. خب اینجا میاد فارسی رو میخونه، بعد احتیاطا عربی رو هم میخونه، شک داره در این که به صیغه فارسی علقه زوجیت تحقق دارد یا ندارد. به صیغه عربی البته این جهت براش روشنه. یا مثلا در طلاق، فرض بفرمایید کسی میخواد صیغه طلاق رو جاری کنه، اینجا شک داره که آیا وقوع بینونت بین زوج و زوجه و انقطاع علقه زوجیت آیا به جمله فعلیه تحقق پیدا میکنه یا به جمله اسمیه تحقق پیدا میکنه؟ شک داره. اگر گفت طلق تو که، طلاق محقق میشه یا نمیشه؟ شک دارد با انت تا انت طالقون یا انت طالقون، شک دارد که بینونت حاصل میشود یا نمیشود. خب احتیاط در این عقد و ایقایی که مثال زدیم به اینه: یه بار صیغه نکاح را بدون من، یه بار با من بخونه. یه بار صیغه نکاح را به صورت عربی و یک بار فارسی بخونه. یک بار صیغه طلاق را با جمله فعلیه و یک بار به صورت جمله اسمیه بخونه. ببینید تصویر احتیاط در عقود و ایقاعات با این مثالی که من زدم روشن میشه. خب حالا سخن مرحوم شیخ انصاری اینه، میگه اگر کسی در عقد و ایقاع احتیاط بکنه، جزم که رکن انشاء تحقق پیدا نمی کنه. چرا؟ چون وقتی که صیغه اول نکاح را میخوانه نمیداند علقه زوجیت محقق شده یا نه، وقتی صیغه دوم نکاح را میخوانه تردید دارد علقه زوجیت حاصل شده یا نشده. در مورد طلاق هم همینطور، اون وقتی که احتیاط میکنه بار اول که با جمله فعلیه جاری میکنه صیغه طلاق رو، نمیدونه با این جمله فعلیه بینونت حاصل شد یا نشد. وقتی بار دوم با انت طالقون صیغه طلاق رو جاری میکنه، تردید دارد که آیا با این انت طالقون این عرض به حضور شما بینونت و انقطاع علقه زوجیت حاصل شده یا نه. یعنی این سیغی را انشاء کرده که قطع و جزم به ترتب اثر در هیچی که از این اطراف نداره. یعنی وقتی این صیغه رو داره جاری میکنه، نمیدونه علقه زوجیت حاصل شد یا نشد. وقتی این صیغه طلاق رو جاری میکنه، نمیداند که این بینونت و انقطاع حاصل شد یا نشد. خب این احتیاط در عقود و ایقاعات چنین نتیجه ای داره که جزم در انشاء که معتبره از بین بره. فرض کردم اساس اشکال مرحوم شیخ پس این شد که از یک طرف در صیغه و انشاء عقد و ایقاع جزم معتبره، در شرایط صیغه این رو فرمودن، عقد و ایقاع انشاء میخواد، در انشاء هم جزم معتبره، و از طرفی کسی که احتیاط میکنه جازم به انشاء نیست. چرا؟ چون نمیداند اثر در هر یک از این دو طرف عقد و ایقاع مترتب میشود یا نمی شود. یعنی ترتب اثر در ترتب اثر بر صیغه برای این شخص مشکوکه. این محصل اشکال که اگه بخوام تو یه جمله بگیم اینه: جزم لازمه در انشاء با تردیدی که محتاط داره سازگار نیست. روشن شد اشکال؟ یعنی کلام مرحوم شیخ. خب نتیجه این سخن این میشه که پس احتیاط در معاملات بالمعنی الاخص یعنی عقود و ایقاعات جایز نیست، چون موجب فقدان یک رکن مهم نیست در انشاء. اما این سخن مرحوم شیخ محل اشکاله. خوب این عرض منده و بحث و دقت بفرمایید. ببینید اساس پاسخی که به مرحوم شیخ داده میشه اینه که اعتبار جزم در انشاء هیچ منافاتی با تردیدی که در احتیاط است نداره. اینا در دو نقطه جدای از همه، تردید مربوط به یک چیزه، جزم مربوط به امر دیگری است و هر دو هم هست. ما در انشاء صیغه نکاح ولو با احتیاط همراه باشه هم جزم را داریم و هم تردید و با هم هیچ منافاتی هم ندارن. خوب دقت کنید اینجا بنا بر مبانی مختلف محصل پاسخ همیز که عرض کردم، یعنی عدم تنافی بین تردید محتاط و جزم معتبر در انشاء، همه پاسخ ها این رو میخواد ثابت کنه. مبانی در باب انشاء مختلفه. ما حالا نمیخوام بود تک تک مبانی که در باب انشاء و حقیقت انشاء وجود داره بحث بکنیم، یکی دو نمونه رو عرض میکنیم. مشهور انشاء رو عبارت از ایجاد معنا به لفظ میدانستن، ایجاد المعنا به لفظ. اگه خاطرتون باشه ما در اصول این بحث رو مطرح کردیم در قبال اخبار که عبارت از اخبار به ثبوت چیزی برای چیزی یا نفی چیزی از چیزی است. پس انشاء نکاح عبارت است از ایجاد علقه زوجیت به سبب لفظ با انکحتو مثلا. انشاء طلاق عبارت است از ایجاد بینونت بین زوج و زوجه به وسیله لفظ. کسی که لفظ نکاح یا طلاق رو به صورت احتیاط ذکر می کند به این انشاء جزم داره و در قصد او به این که به واسطه این لفظ این معنا ایجاد بشه تردیدی نیست. اگر تردیدی وجود داره و در چیزی شک داره اون نسبت به یک امری خارج از حیطه انشاء. الان ببینید مثلا تو همون مثال نکاح عرض میکنیم، کسی که میگوید من تو را به زوجیت خودم درآوردم به زبان فارسی، در موقع گفتن صیغه نکاح به زبان فارسی داره انشاء میکنه، یعنی چی کار میکنه؟ معنا و به اصطلاح مفهوم زوجیت را که همون علقه زوجیته با این لفظ میخواد ایجاد کنه، ایجاد این معنا را قصد کرده، یعنی به طور جدی قصد کرده این معنا در خارج محقق بشه. ایجاد المعنا باللفظ انشاء اینه دیگه. ایجاد المعنا باللفظ نه یعنی ایجاد در عالم اعتبار تکوینم. و باز نه این که همه علت تحقق اون معنا قصد این شخص باشه، اون چه که به این شخص مربوطه انشاءه، یعنی به طور جدی قصد داشته باشد این معنا در عالم اعتبار محقق بشه، ولی تمام العلل نیست، این متوقف بر اینه قرص مثلا یا شارع امضا بکنه، شرایط دیگرش باشه. اون چه که به منشأ مربوطه قصد جدی بر ایجاد این معنا در عالم اعتباره. و این شخصی که الان صیغه فارسی رو داره میگه این قصد رو داره، وقتی صیغه عربی رو هم میگه باز برای بار دوم و احتیاط که داره میکنه، بازم وقتی که انکهت رو میگوید، وقتی که انکهت رو میگه، باز قصد جدی و اراده جدی بر تحقق این معنا در عالم اعتبار داره. باز معناش این نیست که این معنا یعنی بینونت، این زوجیت حقیقتا و واقعا در عالم اعتبار مورد تأیید عرف و شارع باشه، نه، او قصد تحقق این معنا رو کرده. پس در مرحله انشاء جزم به انشاء وجود داره. آنچه که محل تردیده امر خارج از انشاءه. اون امر خارج از انشاء چیه؟ اون اثری است که بر این مترتب میشه، اون امضاء شرع نسبت به این معنایی که این به واسطه لفظ ایجاد کرده، این انشاء زوجیت کرده، قصد تحقق معنای زوجیت را به طور جدی در عالم اعتبار داره، منتها شک داره این زوجیت و معنای زوجیت را که من به واسطه لفظ ایجاد کردم توسط شارع هم امضا شده یا نه، یعنی آیا اثر مقصود بر این صیغه و انشاء من ترتب پیدا کرده یا نه، این تردید داره. وقتی صیغه دومم میگه همینطور، انشاءش جزمی است، اونی که تردید داره به یه امری خارج از انشاء برمیگرده. محتاط اگر شک داره و دوبار صیغه رو جاری میکنه، در هر دوبارش انشاء هست و جزم به انشاء هم هست، لکن اونچه که محل تردید برای شخص محتاط ترتب اثر، در اولی نمیدانه اثر مترتب شده یا نه، در دومی هم نمیدانه اثر مترتب شده یا نه، میدونه یکی از این دوتا اثر برش مترتبه، اما هر کدام رو که به تنهایی نگاه میکنه این یقین رو نداره. پس تردید محتاط یرجع و الى امر خارج عن الانشاء، پس هم جزم وجود داره نسبت به انشاء و هم تردید. محتاط تردید داره اما تردیدش ربطی به انشاء نداره، تردیدش مربوط به چیزی خارج از دائره انشاء. در مورد طلاقش هم همینطوره، هر جایی که در عقدی یا ایقاعی این تردید باشه، اگر احتیاط بکنه مردد باشه، این تردید ربطی به انشاء منشه نداره. این رو این معنی شما سوال میشید؟ برشی همین مثال بود دیگه. حالا الان باز رو اون مبنای چیز تو طلاق هم میگم، ببینید این رو مبنای مشهور، بله، نه اون یه چیز دیگه هست باید داشته باشه نیست. ما حالا بعد میان میگیم اگر کسی یه بیع محرم و باطلی رو داره انجام میده، علمم داره که این محرمه، آیا انشاء میکنه یا نه؟ میگه بیع تو که هاذ الخمر انشاء بی و معامله خمر رو میکنه یا نه، جزم به این انشاء داره یا نداره، اما اثری هم مترتب نمیشه، یعنی شرع امضاش نمیکنه. درست فهمیدی؟ پس خیلی فرق بین خود انشاء و جزم در انشاء و ترتب اثر. درست فهمیدی؟ خیلی جاها هست که انشاء صورت میگیره، جزمی هم هست، اما اثر مترتب نمیشه، شارع امضا نمیکنه. درست فهمیدی؟ حالا این مثلا رو مبنای مشهوره، فرق نمیکنه، تقریبا بیان ها همه شبیه همه. مثلا حالا تو مرحوم آقای خویی هم اینجا مطلبی رو فرمودن رو مبنای خودشون، مثلا همین پاسخ را، یعنی همین اشکال رو به شیخ انصاری رو مبنای مرحوم آقای خویی در باب انشاء ذکر میکنیم. مرحوم آقای خویی در باب حقیقت انشاء مبناشون اینه که انشاء عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی به وسیله یک مبرزی. میگه حقیقت انشاء یه اعتبار نفسانی، یعنی ما در خودمون، در درون خودمون اعتبار میکنیم مثلا زوجیت را، و این اعتبار را به وسیله یک مبرزی ابراز بکنیم. یکی از مبرزات لفظه، مثلا ما به لفظ این اعتبار در درون خودمون را اظهار میکنیم. خب اگر انشاء عبارت از ابراز اعتبار نفسانی به مبرزن شد، کسی که، حالا این رو در مثال طلاق عرض میکنیم، کسی که در باب طلاق میخواد احتیاط کنه، یه بار با جمله فعلیه بگوید طلق تو جن، یه بار به صورت جمله اسمیه بگوید، بگوید انت طالقون. خب در هر دو صورت اون اعتبار بینونت و انقطاع علقه زوجیت در نفس شده. این کسی که میگه تو مطلق هستی، ها، این در نفس خودش این معنا رو اعتبار کرده، بعد میاد یه بار این رو با انت طالقون ابراز میکنه، یه بار با طلق تو چه ابراز میکنه، ولی در هر دو یه چیز هست، و اون این که این عرض به حضور شما به نحوه حتمی و جزمی وقتی که طلق تو میگه داره همون اعتبار را ابراز میکنه، منتها با طلق تو چه مبرزش فرق میکنه. با طلق تو چه اون به اصطلاح بینونت را ابراز میکنه، بینونتی که خودش اعتبار کرده. وقتی هم که میگه انت طالقون، بازم حقیقتا قصد کرده ابراز اون چیزی را که در نفس خودش اعتبار کرده، بینونت را که اعتبار کرده میخواد ابراز بکنه. پس در هر صورت این شخص جازم به احتیاط هست و در قصد و نیت او هیچ تردیدی نیست. اون که برای این شخص مردده و مشکوکه، اون که این شخص محتاط نسبت به او تردید دارد، مسئله این نسبت به یه چیزی خارج از حقیقت انشاء. اون که محل تردیده برای این شخص این که آیا شارع اون بینونت ابراز شده به وسیله لفظ طلق تو را امضا می کند، یا اون انقطاع زوجیتی که به وسیله لفظ انت طالق گفته می شود. پس اینجا بین اینها هیچ منافاتی نیست. جزم در انشاء هست، حواس اینجا جزم در انشاء هست، در این حال تردیدم برای شخص محتاط هست، اما محل این با محل اون متفاوته. پس ببینید به طور کلی معلوم شد که بین احتیاط در عقود و ایقاعات که به طور طبیعی همراه و ملازمه با یک تردیده، و جزم در انشاء که در عقود و ایقاعات معتبره، هیچ تنافی وجود نداره، هیچ منافاتی نیست. طبق مبنای مشهور که معلوم شد عقود و ایقاعات در واقع یک سری اسبابن برای مسببات خاص خودشون، نسبت به خود عقد که به عنوان سبب شمرده می شود در عقود و ایقاعات هیچ تردیدی نیست. تردید در واقع در ناحیه مسببه که آیا مسبب حاصل شده یا نشده، آیا زوجیت حاصل شده یا نه، آیا بینونت حاصل شده یا نشده. به عبارت دیگر آیا شارع امضا کرده این زوجیت و بینونیت را یا نه. اینه که محل به اصطلاح بحث. پس عرض به حضور شما مسئله ترتب اثر شرعاً بر یک عقدی مرتبط با تردید در قصد انشاء هر موضوع شما نیست، چون به هر حال هر عقدی، هر صیغه‌ای، هر انشائی تارتن اثرش و مسببش از طرف شارع امضا میشه، گاهی امضا نمیشه. یعنی ما بیاییم بگیم هر جایی که امضا نمیشه، مثلا اینجا جزم به انشاء نیست، یا به عبارت دیگر هر جایی که شخص علم ندارد و نمیداند که آیا این معاملش، این عقدی که واقع کرده امضا میشه یا نه، آیا میتوانیم بگیم او نسبت به انشاء اون عقد تردید داره؟ ما بالاتر ادعا کردیم و ادعا میکنیم نه تنها در مواردی که شخص منشأ تردید دارد معاملش مورد امضا واقع میشه یا نه، انشاء او لطمه ای نمیخوره و جزم در انشاء هست، حتی در جایی که علم به عدم امضا توسط شارع هم داره، یقین داره این معامله رو شارع امضا نمیکنه، جزم در انشاء هست، اینو هم میگم. اگه کسی اومد گفت من میخوام این خانه رو بفروشم، خانه که مال خودش نیست، قاصبه، او وقتی که داره انشاء میکنه جزم داره یا نداره؟ حقیقتا میخواد اینو بفروشه، قصد کرده ملکیت خودش را، قصد کرده انشاء ملکیت خودش را، اما حالا این که شارع امضا بکنه یا نه، این یقین داره شارع اینو امضا نمیکنه. فرض کنیم یقین هم داره که شارع امضا نمیکنه. آیا در اونجا شما میگید که این جزم نداره در انشاء؟ آیا شما اونجا میگید باید جزم به عکسش داشته باشه؟ پس اینا دو معنی جدا هستن. انشاء عرض به حضور شما با ترتب اثر، اینا دو مقوله جدا هستن. بله، اما به این یا به اون، یعنی وقتی که اینو شما دارید میگید نه، شما بعدش علم اجمالی پیدا میکنید که این از موضوع شما توسط شارع مثلا یکیش امضا شده درست نمودی؟ به نحوه کلی. اما واقعا نمیدونی، یعنی تردید داری این یکی آیا مورد امضا واقع شده یا نشده، بر اون یکی هم شک دارید آیا مورد امضا واقع شده یا نشده. این عرض به حضور شما در مورد اشکالی که به کلام مرحوم شیخ هست. اینجا من فقط یه نکته ای رو عرض بکنم دیگه، این بحث خیلی بحث مهمی هم نیست، یعنی زیاد هم نیست و دیگه تمام، فقط این نکته رو عرض کنم و این بحث رو انشاءالله تمام بشه و بریم سراغ عبادات. ببینید فقط یه نکته که به نظرم میرسه تذکرش بد نیست. خب حالا عرض کردم هر مبنای ما در باب انشاء داشته باشیم، به هر حال علی جمیع المبانی به نظر میرسه بین این جزم معتبر در انشاء با این تردیدی که به واسطه احتیاط پیش میاد هیچ منافاتی نیست، چون اصلا در دو نقطه و دو محل هست. منتها یه نکته که لازمه اشاره بشه، یعنی یک به اصطلاح تقریر دیگری رو میطلبه و بیان دیگری رو میطلبه و اون یک مسئله و مبنایی است که امام رحمت الله علیه معتقدن که ایشون به طور کلی طبعاً به بعضی از بزرگان برای اسباب و مسببات در اعتباریات یه معنای دیگری غیر از اسباب و مسببات در باب تکوینیات قائلن. یعنی ایشون میگه سببیت تکوینی غیر از سببیت اعتباریه، نوعاً سببیت رو یه معنا میکنن، سببیت تکوینی یعنی این که این خارجاً سبب بشه برای تحقق او. در عالم اعتبار سببیت رو اینجور معنا میکنن، یعنی همون نسبتی که بین سبب و سبب حقیقی هست در عالم اعتبار پیاده میکنن، میگن این شی در عالم اعتبار سبب اون شی است. امام رحمت الله علیه کما این که ما در بحث اصول قبلا اشاره کردیم در مورد سببیت در اعتباریات معتقده، وقتی که ما میگیم یه چیزی سبب برای چیز دیگر، وقتی که مثلا میگیم عقد بی سبب برای ملکیت، سنخ این سببیت غیر از سببیت تکوینی است. اینجا در واقع لفظ بعتو سبب برای نقل و انتقال و ملکیت، ولی به این معنا که این لفظ بعتو موضوع برای اعتبار عقلا درست میکنه. سببیت اعتباری فقط به معنای درست کردن موضوع برای اعتبار عقلا، یعنی یه موضوعی رو درست میکنه که عقلا بیان اون موضوع رو اعتبار بکنن، ممکنه اعتبار بکنن ممکنه نکنن. کلن در عهود و ایقاعات که نسبت به معانی اونها تعبیر به سبب و مسبب میشه، بی سب مثلا لفظ بی و عقد بی میگه سبب ملکیت مسببه، لفظ تنکهتو سبب، عقد تنکهتو سبب با ایجابش مسببش چیه؟ علقه زوجیه. اینجوری معنا میکنن، میگن این منتها در عالم اعتباره. امام میفرماید اصلا سببیت اینجا به این معنا نیست. ما وقتی لفظ بعتو میگیم اینجور نیست که مسبب در عالم اعتبار تحقق پیدا کنه، این در واقع با بعتو یه موضوعی برای اعتبار و امضای عقلا درست میکنیم یا شرع. اینا فرمودید این چیزیست که امام در مورد به اصطلاح عقود و ایقاعات قائلن که اینا سببیتشون سببیت اعتباریه. خب پس وقتی که ما گفتیم عقود و ایقاعات اسباب و مؤثرات حقیقی نیستن، بلکه موضوع اعتبار و مقدمه اعتبار هستن، اون وقت تقریری که اینجا در پاسخ به شیخ انصاری میتونیم عرض بکنیم به این شکله که ببینید اینجا اون جزمی که در معامله معتبره، جزم در انشاء تحقق داره، یعنی قصد و اراده جدی به تحقق مقتضای معامله، این هست. به دنبال انشاء این قصد و اراده جدی وجود داره. وقتی کسی این که میگه بعثو، قصد و اراده جدی او تحقق این معنا هست. منتها این ربطی به موضوع اعتبار عقلا که محل تردیده نداره. اونجه که عقلا نسبت به او تردید دارن این است که آیا این موضوع برای اعتبار عقلا هست یا نیست، یعنی این توانسته یه موضوعی برای اعتبار عقلا درست بکنه یا نه، تردید در این دارن. پس اصل انشاء وجود داره، در او جزم هم هست، تردیدی هم اگر هست این نسبت به اینه که آیا این موضوع برای اعتبار ما درست کرده یا نکرده. شر میبینه آیا موضوع برای اعتبار خودش درست کرده یا نکرده. ببینید تو همه این بیانها روحش مشترک همه، چه ما در باب انشاء مبنای مشهور رو بگیم، مبنای آقای خویی رو بگیم، یا مبانی دیگر فرق نمی کنه. اینجا هم سه سببیت را همونی که دیگران معنا کردن از جنس سببیت حقیقی، یا نه اصلا تفسیر دیگری برای سببیت بکنیم، باز روح جواب همینه. این عنایت می‌فرمایید این نکته ای که از امام عرض کردم کاری به انشاء نداره، این اصلا در مسئله سببیت یه مبنایی که ایشون دارن. علی‌ای‌حال روحش اینه، مسئله جذب در انشاء با احتیاط هیچ لطمه‌ای نمی‌بینه، لذا نتیجه این است که احتیاط در معاملات به معنای اخر یعنی عقود و ایقاعات جایزه و مشکلی نداره. الحمدلله رب العالمین.